عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام در شما و شنوندگان گرامی شما.
انشاءالله که شما خوبین و سلامت.
الحمدلله.
آقای بنی‌صدر، یکی دو تا سوال از دو گفتگوی پیشین از رابطه با تاریخ انقلاب و روزهای انقلاب و تحولش مونده بود، ولی مسائل دیگه هست که اجازه بدیم مسائل روزتر اول خود رو به اونا بپردازیم و بعد به اون سوالا برسیم. همونجوری که اطلاع داریم، مسئله بحران اتمی در حال پیشرفته یا در حال پیشرفته. از اون طرف جبه خشونت همه جا رو فرا گرفته، مسئله عراق و اتفاقاتی که در عراق افتاده، و سوی دیگر هم آقای فوکویاما تاریخدان آمریکایی، از نظریه پردازان محافظه‌کاران نوین، هم یک مطلبی نوشته، حتما مستحضر هستین، که تحت عنوان پس از محافظه‌کاری نوین، که سوی نشان دهنده خالی بودن غرب از اندیشه است و بحران خشونتی که دنیا رو گرفته. مثلا خواهش کنم که اگر ممکنه اول، و همه اینا با هم مرتبطه به نحوی مطمئنن، مثلا خواهش کنم که اول راجع به این تحولات بحران هسته‌ای بفرمایید که چه می‌گذرد.
اصلا بحران هسته‌ای در این فاصله هفته پیش تا این هفته، مسئله اول انتشار صحبت های آقای روحانی است. در فراز در یک جلسه از که آقای خاتمی هم در اون جلسه حضور داشته، این صحبت های محرمانه به عمل آمده، توضیحات محرمانه ایشون به اون حضار به عمل آمده، آقای خاتمی هم از اون تشکر کرده و حالا توسط مجموع دشکت مصلحت اینها منتشر شده.
بله.
اصولگرای ها جنگ مغلوبه شده. اصولگرای ها مدعین که این صحبت ها در واقع دلیل دادن به آژانس هست برای اینکه پرونده ایران رو به شورای امنیت بپرسن. اما در واقع همونطور که در صحبت های آقای روحانی هست، اون چرا که او گفته بر اون شورا معلومه، بنابراین فقط مردم ایران اطلاع نداشتن. حالا از صحبت هایشان فیل جمله اطلاعی حاصل می کنن.
بله.
بنابراین این صحبت ها بسیاری اموری را هم که این آقایان مخفی می داشتن و اطلاعات ناقص می دادن به آژانس، آژانس اونها می گفته اون قسمت را هم ندادید، اون یه قسمت هم نگفتید، راجو بخورم مثلا توضیح ندادید. بله. یعنی که ما از اینا هم اطلاع داریم، بی خودی مخفی نکنید.
دقیقا.
عرض کنم به شما، بنابراین نگرانی این آقایان اصولگرایان از بابی که این سخنرانی منتشر شده نیست، بلکه از این باب است که این سخنرانی قطعی این جماعت اصولگرا رو رعب میاندازه، به لحاظ این که معلوم میکنه وضعیتی که آقایان تحویل گرفتن چه وضعیتی بوده، از اون به بعد به چه صورت درآوردن. اول روشن میکنه که این سیاستی که در پیش گرفته شده، این در جلسه سران نظام بوده و آقای خامنه ای خود چون هر آخر به این آقا میزند اون تصویب کرده، و اینکه اطلاعاتی داشتن که اگر میگفتن میرفت فرزند به شورای امنیت، اگر هم نمیگفتن به این عنوان که بخفی کردن باز میرفت شورای امنیت. پس این اطلاعات مربوط به فعالیت های اتمی صلح‌آمیز تنها نبوده. بنابراین چگین آقا گفته بارن که اگر فقط مربوط به فعالیت های صلح‌آمیز اتمی بود و همه رو میگفتن چرا میرفت به شورای امنیت؟
بله درسته.
نکته اول. نکته دوم این که میگوید که ما رفتیم به سراغ اروپا و تصویب شد که با اروپا معامله کنیم و رفتیم به سراغ از اون وزیر خارجی که کشور دعوت کردیم بیان به تهران و آمدند و در اونجا ما گفتیم آیا اگر ما با شما را بیاییم و همه چیز رو به آژانس بگیم شما میتونید مانع رفتن نیستید که من فرمانده به شورای امنیت نرود؟ اونها هم گفتن بله نیستیم و ایستادن و ایستادن که بعد قول مقام روسی را آورده است که گفتن که این امر تازه بی سابقه ای در تاریخ سیاسی شده و این که اروپا در برابر امریکا ایستاد و نگذاشت فرمانده به شورای امنیت نرود. بعد میگوید که این قصه بسیار مهمه از جهت اینکه در چه موقعیتی میتونسته در بحران خاتمه پیدا کنه و خاتمه ندادن و ادامه دادن تا رسوندن به اینجا که الان رسوندن. اون آقا میگوید که اروپا 9 رشته امتیاز به ایران میداده در صورتی که وزیره با اروپا تمام میشده. اونم جزای این هاست به رسمی از شناختن حق فناوری اتمی برای ایران و دادن نیروگاه اتمی به ایران و نیروگاه های تحقیقاتی باز به ایران. یک. دو، تضمین سوخت برای نیروگاه. تو حفاظت و ایمنی از تأسیسات اتمی که برای کشوری مثل ایران بسیار اهمیت داره. 4 عضویت در سازمان تجارت جهانی. 5 قرارداد تجارتی با ایران مذاکرات بکنند و به اصطلاح معلق و معبق مونده این رو به نتیجه برسانند. 6 سرمایه گذاری های صنعتی در هواپیمای غیر نظامی، کشاورزی، صنایع نفت و گاز. 7 گروه رجعی رو تروریست شناختن و با ایران در مبارزه با تروریسم همکاری کردن، یعنی که به سبب سرکوب گروه رجعی. 8 برداشتن تحریم از ایران. 9 وارد شدن با ایران در روابط استراتژیک. این همه امتیاز به اروپا حاضر بوده در صورت که معامله با اروپا انجام می شده بدهد. خب این آقایان این معامله رو نکردن، آمدن گفتن که خصوص این آقای لاریجانی گفتن که همه چی دادیم یه حد نبات هم نگرفتیم. حالا خودشون تشریف آوردن اروپا رو که گذاشتن کنار. این توضیح مفصل هم داده که در شورای حکام چون اروپا ایستاد در برابر امریکا، چین و روسیه و غیر متحده هم جانب اروپا رو گرفتن، برای امریکا نموند مگر خود و ژاپن و استرالیا و کره جنوبی.
بله
انزوا این طرف ایرانی در انزوا نبوده، طرف امریکایی در انزوا بوده. حالا که الان داریم حرف میزنیم کاملا وضعیت وارون است. امریکا رهبر یک جبهه وسیع جهانی است بر ضد ایران. آقای برژنسکی و این وزیر خارجه سابق آلمان
فیشر،
این پیشنهاد کردن که امریکا با ایران وارد مذاکره بشود و حکومت آقای بوش گفت نمیشوم و خب معلومه بود چرا نمیشود. لازم که الان و گفتم ما الان وضعیت خیلی خوبه و دنیا داریم همکاری میکنیم. یعنی معلش این است که من فعلا یه رهبری مفت مجانی آقای احمدی نژاد برای من درست کرده، این چرا دست بدهم که بیام تک دنها بشینم با این آقا صحبت کنم؟
بله
و نپذیرفته. تو امریکا هم سنجش افکار کردن، تازه ترینش میگوید که از دید مردم امریکا دشمن اول امریکا ایران است.
بله
بگیدم که این وضعیت کاملا مساعدی است برای حکومت آقای بوش. این وضعیت حالا گزارشی هم که شورای حکام ازش منتشر شده تا امروز، یعنی دیروز امروز منتشر شده، حاکی از این است که این گزارش هم مساعد برای ایران نیست. حالا امروز دیدم آقای متکی گفته است که این گزارش گفته سندی وجود ندارد که بتوان گفت که ایران فعالیت های اتمی غیر نظامی دارد. نصف واقعیت، نصف واقع دیگر واقعیت این است که همین شورا میگوید که تهدیدهای بسیار جدی هم وجود دارد که فعالیت های غیر نظامی غیر سلامی هم دارد و ما نمیتوانیم تصدیق کنیم که این فعالیت ها را ندارد. این چه که به حساب میاد این به پلیس بلایزی که تمام مثلا اینجاست که شما کارهای مخفی میکنید و چندین بار به دنیا دروغ گفتید و اگر فعالیت های شما فقط صلح آمیز بود این مخفی کاری ها رو لازم نداشت، بنابراین باید برود به شورای امنیت.
بله بله اگر اشتباه نکنم آقای روحانی تو صحبتاشون هم گفته بودن که حتی در اون سران نظام هم این اتفاق نظر وجود داشت که اگر پرونده دو سه سال قبل وجود داشت اگر پرونده به شورای امنیت بره، یعنی در واقع دست آمریکاست، اونجا آمریکاست که صحنه گردان است.
بله همینطوره. و اینکه وقتی اونجا رفت مسائل دیگه هم غیر از مسئله اتم، یعنی مسئله تروریسم، مثلا اصول خاورمیانه، حقوق بشر، عرض کنم کمک به سازمان های مثل حزب الله لبنان و حماس فلسطین، اینا هم تر خواهد شد. اما مطلبی که در هفته پیش از قول آقای هاشمی رفسنجانی بلا رسیده بود گفتم، توی صحبت های آقای روحانی همه هست. حالا این آقایان در تنگنا میخواهند توافقی رو با روسا انجام بدن. گفتگو کردن سه روز، پنجشنبه و جمعه و شنبه، معاون وزارت خارجه چین هم آمد اونجا و روز یک شنبه دیگه. حالا این از اون سفر دو هیئت، یکی به بروکسل به ریاست آقای متکی و دیگری به روسیه به ریاست معاون آقای لاریجانی، دیگه خبری از این آقای لاریجانی و این اردوغن بلدوغن گویی های آقای احمدی نژاد نیست. دکتن حالا جام زهر دادن دست این آقای آوازاده، در واقع پوشش و نقاب آقای خامنه ایست، ظاهرا جام دست این آدم است و در واقع این جام رو آقای رهبر باید سر بکشه، با اینکه بانی و مؤسس این وضعیت اوست. خب حالا این دارن این معامله میکنن با روسا. گفتن یک طرف ایرانی میگوید که موافقت حصولی انجام گرفته، اون طرف روسی میگوید که یک موافقت جزئی به عمل آمده. در حال دنباله گفتگوشون قرار همین آخر این هفته انجام بدن، به طور روز دوشنبه هم که روز شش مارس هست اون گزارش آقای البرادعی هست و اون شورای حکام و احتمالا بستن پرونده به شورای امنیت. حالا تا قبل از اون روز قرار این توافق نهایی به عمل بیاد.
بله
از کنم حالا این فعلا اون امتیازات به اروپا میداد که به دست نیاوردن، امروز این آقای حسن غفوری فرد از این هیئت مختلف تشریف دارن، ایشون یک مقاله نوشته و در واقع این پیشنهاد روسیه رو که میگه هنوز معلوم نیست چیه، اما عملا تقسیم کرده به دو قسمت، یعنی دو پیشنهاد، یکی رو اسمش گذاشته پیشنهاد الف، یکی رو گذاشته پیشنهاد ب، و پیشنهاد الف رو میگه که قرارداد ترکمنچای است. پیشنهاد الف یعنی چه؟ یعنی پیشنهاد این است که میرود چیز غنی سازی به روسیه و ایران خرجش رو میدهد اما مشارکتی در اون ندارد. ب میگوید که ایران هم مشارکت میکنه از طریق فرستادن دانشمندان و مهندسین ایرانی به اون روسیه برای اینکه در اون غنی سازی شرکت کنند و تجربه بیاموزند، تا در حد تجربه هم در ایران امکان غنی سازی پیدا میکنند و تحقیقات اتمی خواهد و همین حالا همین هم فرض کنیم اضافه بشود، چیزی زیادی رو عوض نمیکنه. حالا خود این آقا 8 سال زیان برای این پیشنهاد شده،
پیشنهاد الف،
پیشنهاد الف،
بله.
اما تو پیشنهاد دارم میگه این زیانها رو داره نه، ولی یه منافعی هم داره. یکی نامشخص بودن مدت توقف فعالیت های اتمی ایران. دو، ارائه یک چهره ضعیف از ایران، روشن رو دیگه داره که میگن زدن تو سرشون رو مجبورشون کردن و این پیشنهاد رو پذیرفتن. سه، وابستگی به روسیه. چهار، هزینه های گرانی که روس ها مطالبه خواهند کرد بابت همون تعیین کردن اورانیوم. پنج، یک جانبه بودن چون همش روسی انجام میده و ایران یک جانبه وابسته از اون وابستگی دو جانبه نیست به اصطلاح. و این ترس اروپا رو ایران از دست داده، امریکا رو در برابر در از دست داده، یعنی الان دیگه اروپا بی‌طرف نیست، مطرف ایرانه. روز امریکا هم که طرف بود وابستگی به روس هم پیدا کرده. این چیزیست که این آقای اصولگرا میگوید. شش، فقدان تضمین امنیتی، همون تضمینی که از امریکا میخواستن. البته اونها دیشب در این میگفتن که ما تضمین امنیتی گرفتیم، اما روسیه چجوری میتوانه به جای امریکا تضمین امنیتی بده؟ یعنی امنیت در واقع ایران و در ظاهر ایران و در واقع رژیم که تضمین کنن که این رژیم رو حفظ می‌کنن خارجی ها. هفت، مخالفت نیروهای سیاسی با این طرف، یعنی اگر این قبول بشود اون غرور ملی و این حرفایی که میگفتن میشود کشک، مخالفت نیروهای سیاسی را هم برمی انگیزد این تر. و بالاخره هشت، محروم شدن ایران از امتیازهایی که اروپا زده بوده. پس ما الان در همچه وضعیتی هستیم. حالا امروز هم از ایران یک مطلب فرستاده بودن که تو در تهران این افراد و طریق و هم که میرسن میگن که این معلوم شد این آقایان مصدق نبودن، زاهده بودن، چه زاهده بودن. بلاز این که مصدق که ایستاد به ذاتش کودتا کردن، کنسورسیه قبول نکرد، کنسورسیه ما زاهدی امزا کرد، چه زاهدی امزا کرد. از کنم شما و این که شما آدم های بدبخ، شما کجایی که خود رو مقایسه کنید با مصدقی که اونجور ایستاد بر سر حقوق ملی ایران. البته باید این رو توضیح داد در اینجا که از اصل مسئله یک مسئله این که آقایان مدعی بشوند میلیاردها دلار خرج بکنن در یک شیوه کاملا ابلهانه محرمانه و این ترتیبات و یه تأسیسات کهنه و مندرس از این برای اونور بخرند و قیچی خوری هایی بکنند و صدت هایی به باد بدهند و آخر بیان بگن که حالا ما داریم همون کاری میکنیم که مصدف کرد در ملی کردن نفت. نه، این دوتا یک چیز نیست. این زیان هایی هم که ما از قول آقای کفوری فرد گفتیم همه زیان ها نیست. بلازی که زیان واقعی که ایران که اولا خود این فرار سرمایه ها از ایران، فرار استعداد ها از ایران، رکود کنونی اقتصاد ایران، انزوای ایران در جهان، این هم مسئله هست. عرض کنم به شما این که ما کشور ما با همه امکانات رو از بین برده به شرق و غرب دنیا باج بده، هیچی به دست نیاورده، اینا هم جزو زیان هاست. حالا از روز اول یک سیاست برای انرژی تنظیم میکرد با امکاناتی که ایران داره، حالا اگر اتم هم در اون این امکانات محلی پیدا میکرد به طور شفاف طبق اون قرارداد بین المللی عدم گسترش اسلحه اتمی این کارش پیش میبرد. و همه اینها رو ما از دست دادیم. یه بحرانی رو دستمون هست به علاوه این جب خشونت که در کشور ما و در منطقه ما حاکم است. هیچ کس نمیتواند بگوید که این جنایتی که در سامر را انجام شده در انتظار حرمین امامین حضرت علی الهادی و امام حسن عسکری اینها ربطی به این جب خشونت ندارد. از اون طرف خود این آقایان نسبت میدهن این رو به امریکا و اسرائیل، از اون طرف هم این به اصطلاح سنی های عراق نسبت میدهن به رژیم ایران و به اصطلاح این گروه های سیاسی شیعه عراقی. خود این نسبت دادن ها راست یا دروغ است که نه، اما خود میگوید به این که این ممکن شدن چنین جنایتی باید صاحب من حالا خیلی از این که از لحاظ دینی از دید من برای اون امام ها یک فخر است، به لحاظی که اونها در زندگیشون شهید شدن برای اینکه با قدرت سازگار نبودن. حالا هم بعد از این همه سال دوازده سال بلکه بیشتر دوازده سال که از بنا می گذرد بگیم حدود 13 قرد اگه از اون شهادت اونها میگذرد، هنوز هم این زوربدارهای این دنیا که دستشون از اون میخوام با هم تصویر حساب کنم میان سر وقت حرم اونها. اما از این دید که بیان بیرون کلی تاریخ این کشور است، همین بلا ها تاریخ عراق است، از یک باقید در از ده قرن تاریخ ایران این منطقه است. کدوم عقل عادی میتواند تن بده به چنین جنایتی که تخریب یک تاریخ است، تخریب یک هویت است؟ چرا اینا ممکن شده؟ کی اینا را ممکن کرده؟ اول آقای خمینی، پس جانشینشون آقای خامنه ای با تقدیس خشونت، تشویق کینه و خیز نفرت و به اجرا گذاشتن آئین خشونت در ایران، یک رژیمی که در قم حسینیاتش میزند، چند انسان بیگناه رو میکشد، بچه را از بغل مادر میگیره پرت میکنه تو جیب، چگونه میتوانه بگوید که چرا در سامرا چنین جنایتی شد؟ برای اینکه شما این مدار بسته خشونت رو به وجود آوردید. البته یه طرف شما اینجاست که صحبت فوکویاما محل پیدا میکنه، یه طرف شمایید، یه طرف همین امریکا اسرائیل است که با هم یه مدار بسته درست کردید و این مدار منطقه فعلا گرفتار این مدار بسته هم میسوزن. بی تقصیر هم نیستن برای اینکه میتوانم خود رو از این مدار بیرون بکشم. و مثل که بهشون به این خوش است که در این مدار بسوزن و آه ناله کنن که های ما رو سوزندن. از من بشم و مردم ایران و مردم عراق و هر جای دیگه دنیا این ناله و زیاری کردن شأنی از شؤون انسان ها نیست. برخیزید بدا. بله آقایی که گویما چه میگوید؟ ایشون میگوید که این برشکست محافظه‌کارای جدید برشکستن. توجیه میدهد که این جنگ عراق رو اینها رو انداختن و توجیه‌هایی که داشتن عبارت است از این که هژمونی قدرت هژمونی که امریکا و قدرت نیکوکار است، یعنی در همان استبداد صالحی که این آقایان ورد زبان این ملتریه خودمونه و اینها به گمان او میگوید که من را هم مدتی که خودم رو از این جماعت میدونستم در کتابم رو کتاب که نوشته پایان تاریخ این کتاب را هم میگفتن که مثلا نظریه این جماعت محافظه‌کار جدید امریکا است. خب حالا امریکا که گونه کشوری بوده، امریکا کشوری بوده که از جنگ دوم به این طرف خصوصا پرچمدار خود رو پرچمدار مبارزه با کمونیسم بین الملل میدونسته، یک دوران مکارتیزم خود بوده و اینکه سرانجام هم مدعی است که در اثر این جنگ در جنگ سرد فیروز شده و اردوگاه کمونیسم را از میان برداشته. خب حالا همین امریکا این به خود می نازد که چنین تاریخی دارد، یک رئیس جمهوری پیدا کرده بنیاد گلا و یک همکارانی پیدا کرده محافظه‌کار جدید که به قلم این آقای فوکویاما اینها آمدند. میگوید خود من اولا خود آقای فوکویاما این نظریه پایان تاریخ رو میگه من نگفتم که مردم سالاری لیبرال جهان فرا میگیرد و این پایان تاریخ است. نه میگوید من گفتم گردانی مدرنیزاسیون مدرنیزیشن بخواد شما تجدد و گردانی این چیزیست که خاص عمومی بشر است که یکی از عناصر این نوگردانی هم همین مردم سالاری است و این رو از نظریه مارکس گرفتم، مارکسیستا گرفتم که اونها در دیالکتیک تحول تاریخ میرسه به جامعه کمونیستی و اون جامعه کمونیستی رو برداشتن جشن گذاشتن این جامعه مدرن و مردم سالار، جامعه جهانی مدرن مردم سالار. میگوید که این نه من کار من رفتی به کار این آقایان محافظه‌کاران جدید ندارد، برای اینکه اینا آمدن یک چاشنی زیاد از اندازه از لنینیزم اضافه کردن در حرف من، یعنی لنین از لنین این نظر رو گرفتن که با زور می شود جریان تاریخ رو بهش شتاب بخشید. یعنی تو که آسته آسته یا سلام سلام ها تابسته به اون جامعه کمونیستی برسه این می شود با زور فریش کرد. از اینا آمدن این رو هم اضافه کردن و میگن که قدرت امریکا میتونه شتاب ببخشه به تحول جامعه جهانی به طرف مردم سالاری. نتیجه عملشون شده وضعیت عراق. آقای فوکویاما میگه خب اون میگوید که این چیزا برشکستن، حالا پیشنهاد میکنه که نه مردم سالاری میشود گندان هدف سیاست امریکا نگه داشت، الا اینکه روش این کار نگیر بلکه روش سیاسی است. حالا به نظر من آقای فوکویاما غیر از اینکه یه تقلید بیربطی کرده از مارکسیست، خیلی اگر قرار بود که اون فترت موفق بشود که اون بر دنیا موفق میشد دیگه، وقتی اون شکست خود رو تجربه شکست خوردن رو چرا ورزشتی به کار گرفتی. برحال خود این هم که یک قدرت جهانی که خود رو مبارز اول مثلا پرچمدار مبارزه با کمونیسم بین المللی میخوند، در خواهدی شدن از اندیشه ایران ما تا جایی رفته که دستش دیگه از همه جا کوتاه شده، رفته به سراغ مثلا دیالکتیک مارکسیستی و نظریه لنینی و این هم سرانجامش که پیدا کرده. این قربه این چیز آقای فوکویاما بهش توجه نکرده هنوز در این مقاله این است که وقتی یک جامعه که خود جامعه متفاوت بر جهان می شمارد که اندکاست از اندیشه ایران ما خالی شد، خلع باقی نمی ماند، در اتصاله با قدرت پر می شود که پر شده. کافی هم نیست که ما بگیم که فرد از اندیشه خالی است، رژیم هایی مثل رژیم ملتاری های کلا شده، مافیا های نظامی مالی هم از اندیشه ایران ما خالی هستند. برای دو تا شمای اندیشه بیان آزادی رو بندان اندیشه ایران ما پیشنهاد نکنی، این خلا در جا میمونه، خلا رو چی بر میکنه؟
خجت
خشونت زور نتایی چیه؟ نتایی همین چیزی که الان ما در عراق میبینیم و در ایران میبینیم. بلا اگر ما این خلا نبود چگونه آدم توجیه کنه که حمله به یک حسینیه که در اثر این حمله 2000 نفر توقیف بشن، 400 نفر زخمی بشن، چندین نفر کشته بشن، یه گسنگی آتش کرده بشن، اونم مال کیا؟ مال دراویش گل‌آبادی که اینا نه اهل سیاست هم نه کار سیاسی میکردن. یه رئیه ارفانی داشتن برای تقرب به خدا، مخواستن در ایام محرم هم در اون حسینیه هاشون عزاداری کنن به رسم خودشون. این در یک رژیم دینی چنین فاجعه این آدم باید این اندازه که پس برهاد من به خودم میگفتم که اگر این وضعیتی که این آقایان درست کردن ندیده بودیم، آدم همیشه این تو ذهنش بود که این در کربلا رو اقراق میکنن میگن این کارا تو کربلا شده. و این میشه آقا، و این میشه که چیز گلوی به جای آب دادن به بچه شیخار تیر به گلوی رو بزنید نمیشه. حالا که دیدیم که این در رژیم این آقایان بچه رو از بغل مادرش، بچه شیخار رو میشه از بغل مادرش کشید انداخت و جد، میبینیم که من این دست هم میشده که اونجور کارها صورت گرفته باشه، اونجور جنایت ها
یزید بار عمل کردن.
بله، پس این که ما وقتی الان میدونیم که جهان با چنین خلایی رو بروز، هم شما به عنوان کاری که در پیش گرفتید، هم هر انسانی در هر جایی در دنیا که خود را اهل فکر میداند، باید این پر کردن این خلا رو از اندیشه راهنمای در خور زمان یعنی بیان آزادی وظیفه کار اول خود بداند. تا این خلا را پر نکنیم متاسفانه این مصیبت ها خواهند بود.
بله، متاسفانه.